أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب اوروه در مسئله 27 دیروز عرض کردیم، ایشون عنوان فرمودند و کذا ینعقد لو نظر الحج حافیان. تتمه فرمایش ایشون رو عرض کنیم. و ما فی صحیحة الحزاء من امر النبی به رکوب اخت عقبت ابن عامر، این قضیتون فی واقعه. روایتی که مورد نظر ایشون هست روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب نقل فرمودند، از موسی به اسناده ان موسی بن القاسم ان الحسن بن محبوب ان علی بن رعاب ان ابی عبیده الحزاء قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الى مکه حافیا. این شخص خدمت وجود مقدس حضرت ابی جعفر رسید و سوال کرد، یه شخصی نذر کرده که حج بره ماشیان اما حافیان، پا برهنه، هم پیاده و پا برهنه. امام در جوابش قضیه ای رو نقل می فرماید، قضیه ای از آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج حاجا، حضرت خودشون مکه می رفتن. فنظر الى امرأة تمشی بین الابل، دیدن در راه که می رفتن یه خانومی بین این شترا داره پیاده راه میره. و قال من هاذهی، سوال کردن. فقالو اخت عقبت ابن عامر، خواهر فلان شخصه، نظرت ان تمشی الى مکه حافیتن، این نظر کرده که پابرهنه مکه بره. فقال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه یا عقبه، به برادرش خطاب فرمودن، انطلق الى اختک فمرها فلترکب فان الله غنی عن مشیها و حفاها. حضرت به برادرش فرمودن که این خواهر تو ردش کن سوار بشه. و علت و تعلیلی که در اینجا ذکر فرمودن این که ان الله غنی عن مشیها و حفاها، خدا بی نیاز از پیاده رفتن این یا پا برهنه رفتن این. این قصه رو وجود مقدس آقا امام باقر در جواب سائل فرمودن، سائلی که سوال کرد نظر شخصون ان یمشی الى مکه حافیه، این رو آقا امام جواب فرمود در قضیه رو. خب این روایت چی ازش میفهمیم؟ مرحوم صاحب وسائل، البته این روایت غیر از اون سندی که ما گفتیم، موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده، یک سند دیگر هم از مرحوم کلینی داره، کلینی از عده عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علی عن ابی بصیر. اونجا در ذیلش خود مرحوم صاحب وسائل می فرماید اقول هازا محمول علی العجز او علی الفسخ او علی منافاته لستر ما یجب ستره من المرأه. حمل کردن روایت رو. چند نکته ای که اینجا در روایت وجود داره که عنایت بفرمایید. خب حضرت این قضیه رو نقل کردند، ظاهر این که حالا بعد در بیان آقای حکیم و آقایون بعدن میایم میگیم، ظاهر این که امام این قضیه رو نقل میکنن، این ظاهرش این است که امام در مقام بیان حکم واقعی باشن. چیزی که در این روایت هست که این زن بین شترها داشته راه میرفته، حضرت میفرمایند این رو سوارش کنید، لازم نیست اینجوری بره. این که مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند این یمکن که عجزش باشه یا سترش باشه نتونه خودش رو جمع جور بکنه امثال اینها، این عنوان ثانویه. چجور امام باقر در جواب سؤال سائل یک قصه ای رو نقل می‌فرمایند که فقط عنوان ثانوی از توش در بیاد؟ میشه همچین چیزی؟ این شخص سوال میکنه آیا نذر کردن برای رفتن به مکه پا برهنه صحیحه یا صحیح نیست؟ امام این قضیه رو عنوان میفرمایند. خب اونجا زن بوده، مشکل سطر رو زن داره، زن ضعیفتر از مرده، زودتر به خستگی میفته. اینجا رجلون نظره، این خورند این جواب به این سوال چیه؟ هم صاحب وسائل، هم مرحوم صاحب عروه در اینجا، هم صاحب جواهر و خیلیا که این روایت قضیتون فی واقعه اب نداره، قضیه فی واقعه باشه، اما اون قضیهی که آقا امام باقر نقل میکنن قضیتون فی واقعه هست. درسته، اونجا آقا رسول الله دیدن این زنه خواهر عقبت ابن عامر، این به هر حال داره لای شطورا میره، این ضعیف، زن لگدمال میشه، سطرش رو نمیتونه رعایت کنه، فرمودن نه اشکال نداره این سوار شه، میخوره عنوان ثانوی. درست؟ آیا امام این قضیهی که ظهور داره در عنوان ثانوی در جواب سائل که سائل از حکم اولی میپرسه کافیه؟ میخوره به این معنا؟ این یک مسئله است اینجا که بعداً بحث میکنیم. و در اینجا وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، اگر بگیم در اینجا ظاهر روایت مراده، مخصوصاً به مقتضای تعلیل که ان الله غنی عن مشیها و حفائها، خداوند غنیه یعنی نیاز نیست، یعنی این نظر صحیح نیست. اگر حمل نکنیم به اون عناوینی که صاحب عروه یا صاحب وسائل فرمودن، ظاهرش اینه نظر حافیان صحیح نیست. در سؤال حکم اولی اینه، امام هم سؤال ازشون در حکم اولی شده، جوابی هم که میدن باید حکم اولی باشه. حملهایی که قضیتون فی واقعه باشه این مشکل رو داره. اگر از اول روایت این بود که آقا امام باقر میفرمودن این قصه واقع شده، آقا رسول الله سفری حج میرفتن اینجور بود، این خیلی راحت بود حملش میکردیم قضیتون فی واقعه. مشکل اینه راوی آمده از امام باقر مسئله سوال میکنه که اگر کسی نذر کرد حج حافیان صحیحه یا صحیح نیست، امام این قضیه رو در جوابش می‌فرماید. این ظهور در حکم اولی پیدا می‌کنه. عناوینی که مثل صاحب عروه و امثال اینها می‌فرمایند قضیتون فی واقعه، اون عنوان ثانوی است. اینو چجوری جمعش کنیم؟ روایت هم صحیح است، چون مرحوم صاحب وسائل روایت رو از شیخ نقل میکنه در تهذیب، ایشون به اسنادش از موسی بن القاسم، موسی بن القاسم رو قبلا گفتیم وثاقتش تمامه، اسناد شیخ هم به ایشون تمامه. ایشون روایت رو نقل میکند از حسن بن محبوب، حسن بن محبوب هم اصحاب اجماع جلیل القدر، ایشون هم گیری نداره، و علی بن رعاب هم که بعد طبقه پنجمه، این آقای ارزم حسن ابن محبوب طبقه ششمه، ایشون از علی ابن رعاب طبقه پنجم نقل میکنه، ایشون از ابو عبیده حزاک طبقه چهارم از اصحاب حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه است. ابو عبیده زیاد ابن عیسی الحزا من اصحاب الباقر و صادق علیهم السلام، مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم در خلاصه توثیق کرده. بنابراین این عرضم به حضورتون که روایت صحیح هست، روایت صحیح هست. البته طبق نقلی که مرحوم کلینی داره، کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، ما در سهل ابن زیاد بحث کردیم و گفتیم سهل ابن زیاد از نظر ما وثاقتش تمامه، اون عده‌ای هم که کلینه واسطه قرار میده بین خودش و سهل ابن زیاد، در بینشون افراد ثقه هست. ایشون روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه. احمد ابن محمد ظاهرا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. به حساب این که ایشون روایت رو از علی نقل میکنه، مراد از علی هم علی ابن حسن ابن فضاله. عن ابی بصیر، بنابراین خود علی ابن حسن فضال وثاقتش تمام، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم وثاقتش تمام، منتها عرضم به حضورتون که ایشون از بنی فضال دیگه، بنی فضال فساد عقیده داشتن. روایت به اگر اینجا علی مراد علی ابن حسن فضال باشه که ظاهرا همینه، روایت موثقه میشه بر اساس نقل جناب کلینی. بفرمایید. بله، بله، اینا الان یه حال چیز بودن دیگه، حالا فساد عقیده داشتن بنو فضال، ظاهرا فتحی بودن، یعنی اینجور که نقل میکنن فتحی بودن. بله بله، نسخه دیگری بوده. به هر حال ما در اینجا چون شیخ این نقل رو داره، نقل صحیح هم داره، به عنوان تفهیم گفتیم، او مشکل ایجاد نمی‌کنه برای ما. این روایتیست که مرحوم صاحب عروه در متن عروه، با اینکه عروه کتاب استدلالی نیست، اما در متن عروه ایشون آمدن ذکر کردن، روایت اینه. حالا بپردازیم به مسئله. اما چون بعضی از آقایون خوب رفتن برای تبلیغ و از ما هم خواستن که به هر حال ما زودتر درس رو تعطیل کنیم، ما فردا رو هم تعطیل میکنیم، فردا و دو روز بعد تعطیل به مناسبت ایام فاطمیه، و درس رو انشاءالله شنبه آغاز میکنیم. خب در آستانه فاطمیه هستیم. ما یک مسئله ای داریم در موضوع فاطمیه. امروز آقایان اهل تسنن، اینها مبغض اهل بیت نیستند، بغض ندارن نسبت اهل بیت، حب اهل بیت رو همه جا خودشون اظهار میکنند، شکی درش نیست. حتی خود اونها هم نقل میکنن اون صلواتی که آل نداشته باشه ابتره، منابع اونها هم نقل میکنن. و این که من لم یصل علیه لا صلات له، این بین اونها هم هست دیگه، در نماز باید صلوات بفرستن بر محمد و آل محمد. اما یک عده‌ای هستن که بغض آل محمد و اهل بیت رو دارن، بغض دارن. این هست، خود آقا سید الشهدا در روز عاشورا وقتی سوال کرد از اون مردم لما تستهلون الدمی، جواب چی گفتن؟ بغضن لعبیک. آقای عبدالله بن زبیر خب مدتی به اصطلاح دعوی خلافت میکرد و در مکه بساط پهن کرد، نماز جمعه میخوند، در نماز جمعه آل محمد ذکر میکرد، هیچی. بعد خود آقا رسول الله هم انداخت از نماز جمعه، یعنی صلوات بر خود پیغمبر هم دیگه نمیفرستاد. بهش گفتن بابا اونایی که نمیفرستن آلو حذف میکنن، خود پیغمبر رو که حذف نمیکنن. گفت نه، من اسم پیغمبرم نمیبرم لأن له اهیلت و سوء، چون خاندان بدی داره، من اسم پیغمبر رو که ببرم اینا گردنشون رو افراشته میکنن، خلاصه باد میکنن به خودشون، ولذا اسم میبرم. این بغضه. پس یه عده بغض دارن نسبت به اهل بیت، از قدیم الایام بوده و این سرایت کرده، اینجور نیست که در تاریخ مونده باشه. از بعضی از نویسندگان، محقق غیر محقق برمیاد، بغض اهل بیت هست. خب در مقابل این کسانی که بغض دارن نسبت به اهل بیت که هست و دارند، خود ابن تیمیه از مبغضینه. ابن تیمیه دیدید کلماتش رو. و کسانی هم که تابعش هستن در همین مسیر حرکت میکنن، ولو حالا علنی نگن اما هستن، همینجورن، مسیرشون همینجوره، تمام آثار مربوط به اهل بیت رو در مکه مدینه همه رو خراب میکنن، حتی قبر علی ابن جعفر عریضی باشه که شیعه ها میرفتن اونجا اینو خراب کردن، جنازه شو برداشتن بردن بقی در جای مخفی دفن کردن، هست، هنوزم هست. ما حرفمون اینه، این آقایان اهل تسنن، نه اونها که مبغض اهل بیت هستن، اونایی که محب اهل بیت هستن، یکی از این اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب علاقه بش دارید؟ در این ایام فاطمیه بیایم این فاطمه زهرا رو شرح حال و زندگی و عرضم به حضورتون که مکارم اخلاقی اینا رو بگیم برای مردم، بگیم برای مردم، که اشکال نداره دیگه. شما که محبید، محبید، کسی که محبه از محبوبش میاد حرف میزنه، چه اشکالی داره؟ ما اینجا فاطمیه میگیریم، ما از مسائل مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیم و مصائب فاطمه زهرا. ما تقاضامون از آقایان اهل تسنن اینه که شما بیاید در مصائب فاطمه زهرا همون مقداری که تو کتابای خودتون نقل شده اونا رو بگید. شما صحیح بخاری براتون اعتبار داره، صحیح مسلم، مستدرک، خب کتاب دارید دیگه، صحاح سته دارید شما. راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها همون مقداری که خود آقایان اهل تسنن، محققینتون، کاتبینتون اونا نقد کردن، هم اونا رو بگید. اشکال داره؟ چجور الان در حال حاضر این آقای عالم سنی امام جمعه چه بلند میشه حرف میزنه، قسم والله میخوره، والله قسم جلاله، که تمام اون چه بر فاطمه زهرا گذشته دروغه، دروغه. بسیار خوب، دروغ فرض میگیریم، دروغ. اما این دروغ رو اول بخاری داره تو صحیحش میگه، این دروغ رو او داره میگه، او دروغ رو دارن محدثین خودتون میگن. اون چه که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها گذشته، مصائب فاطمه زهرا که ما میگیم، فقط ما نمیگیم، تمام جزئیات اون چه که ما میگیم از کتب آقایان قابل استخراجه، استخراج هم کردن و گفتن. گاهی از اوقات اینقدر نقل کردن که تواتر شده. اینجا آتش زدن در خانه رو شما منکر بشید، بسیار خوب. خود عبدالله ابن زبیر که در مکه بساط خلافت پهن کرد، جناب محمد حنفیه رو تهدید کرد، تهدید کرد. لفظی که تهدید کرده تو تاریخ خودشون نوشتند، گفت ما این خانتون، خیمتون، جایی که خود محمد ابن حنفیه بود، گفت آتش میزنیم اینجا رو، کما این که قبلنم این کار رو کردیم. خودتون نقل میکنیم، قبلنم این کار رو کردیم. خب عبدالله ابن زبیر مادرش کیه؟ دختر ابوبکر. مادرش، ما قبلن هم این کارو کردیم. این هست دیگه، این هست، اینا واقعیته. ما در مورد قصه صدیقه کبرا با یک مسائلی متوجهیم که نگید شیعه ادعا میکنه و شیعه مینویسه، نه خیر، ما از کتب شیعه هیچی نمیگیم، ما فقط منقولات شما رو میگیم. فاطمت و بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، نقل کردید شما یا نقل نکردید؟ و بخاری که صریح میگه فاطمه زهرا از دنیا رفت و بغض داشت نسبت به که و که، هست یا نیست؟ در صحیح بخاری هست یا نیست؟ خب اینا چیه؟ یک مسئله این است که بعضی از آقایون امروز هم میگن، میگن اینا وقایع تاریخی است و گذشته، این تاریخ رو اینقدر به همش نزنید، ول کنید دیگه، مسائل تاریخی رو ول کنید، الان اتحاد میخوایم، بسیار خوبه. یه مسئله وجود داره و اون مسئله این است که ما قضایای تاریخی رو نه از این باب نقل میکنیم که بریم اونجا سکون کنیم و وایسیم. تاریخ برای ما مهمه از این جهت که اون چه که در گذشته در اسلام واقع شده اونها حوادثی هست که بر عمل کرده آینده تأثیر گذاشته. اگر ما میخوایم حرکت امروز به سوی آینده کنیم، باید نسبت به گذشته خودمون عبرت داشته باشیم یا نه؟ باید عبرت داشته باشیم یا نه؟ خب تاریخ آینه عبرته. شما خودتون رو خلاص میکنید، میگید کل صحابه عدول هستن، به ایهم اهتدیتم. خب اینو میگید، این خلاف صریح قرآنه، چون در بین این صحابه که هیچی، در بین عشره مبشره شما 6-7 تاشون رو خود مردم ریختن کشتن، خود مسلمونا به تنگ اومدن ریختن کشتن ایشون. و بعد چجور ما بیایم اینجا خودمون رو راضی بکنیم که ان یزید رضی الله عنه قتل حسین ابن علی رضی الله عنه، دعوا داشتن با هم دیگه، این زد اونو کش، خدام از هر دوشون راضی باشه. بعدم کسانی بیان، حالا نمیگم اسم برم غزالی کی، بیان بگم یزید مجتهد بوده، اجتهاد کرد در کشتن امام حسین، در اجتهادش خطا کرد، خدا یک اجر بهش میده چون خطا کرده، دو اجر بهش نمیده. این درست میکنیم دیگه، میگیم. اما مسئله امروز ما این است که این صحابه‌ای که همه عدول بودن، بعد به جان هم افتادن، به قول ابن قتیبه میگه اونقدر که راجع به حکومت و امامت در اسلام کشته شد آدم، در هیچ مسئله‌ای کشته نشد، قربانی ندادیم. ما امروز دنیا اسلام رو از زبان کدام یک از این صحابه میخوایم بگیریم و به دنیا معرفی کنیم؟ معاویه هم از صحابه است دیگه، ابو هریره هم که به قول مرحوم شرف الدین بازرگان حدیث اسمشو گذاشته، اونم از صحابه است دیگه. ما اسلامی رو که اینا میگن میخوایم معرفی بکنیم. اون کسانی که دیروز عمل کرد داشتن، عمل کرده چه زنها چه مردها، چه زنهای پیغمبر چه غیر زنهای پیغمبر، چه اون صحابی ها طلحه، زبیر، خالد ابن ولید، اینا همه صحابه هستند دیگه، به ایهم اهتدیتم. اما اینا رفتار متضاد داشتن، تضاد در حدی که زدن همدیگر رو کشتند، مثل طلحه و زبیر در جبهه‌ای بودن که در مقابلش فقط علی ابن ابی طالب نبود، اصحاب دیگر پیغمبر هم بودن. مگه عمار نبود؟ عمار یاسر. مگه پیغمبر تصریح نفرمود که تو رو فئه باقیه میکشن؟ خب خودتون نقل کردید. اینقدر حدیث مهم بود و سر زبونها بود که معاویه عده‌ای رو واداش بگید که عمار رو علی ابن ابی طالب کشت. چرا؟ ما شمشیر زدیم کشتیم، اما علی ابن ابی طالب اینو نمیبرد جنگ می آورد، چون اینو با خودش جنگ آورده، ما مجبور شدیم بکشیمش، پس علی ابن ابی طالب کشته، توجیه کردند. خب اینا مقابل هم بودن، این تضاده. ما در اسلام وقتی امروز میخوایم خودمون عمل کرده خودمون رو داشته باشیم و اسلام رو به آیندگان معرفی بکنیم، بین این رفتار صحابه و این تضادی که هست، کدامش رو به عنوان روش مقبول اسلام و مورد تأیید اسلام معرفی کنیم؟ روش حسین ابن علی را یا روش معاویه ابن ابی سفیان رو یا روش یزید ابن معاویه رو، کدامش رو؟ اینا بالاخره از ما میخوان. ما اسلامی که معرفی میکنیم، قرآن ضد ظلم هست، لعنه بر ظالمین داره، لعنه بر غاصبین داره، لعنه بر کسانی که حقوق انسانها رو نقض میکنن، خب اینا همه هست. ما اون چه که در تاریخ واقع شده آیا به عنوان عبرت هم نگاش نکنیم؟ بگیم همه خوب بودن اصحاب پیغمبر، همه بهشتیان. خود بخاری در صحیحش نقل میکنه که فردای قیامت، حالا چه نقلی داره اونجا، فردای قیامت آقا رسول الله بر میخوره میبینه اصحابش ارزم به حضورتون که خیلی اوضاع احوالشون خرابه، حتی تعبیر اسیحابی اسیحابی خطاب میاد پیغمبر، نبودی که اینا چیکار کردن بعد تو؟ شما نقل میکنید، ما نقل نکردیم، شما ها نقل میکنید. خب این اصحاب چیکار کردن؟ همش درسته؟ خالد ابن ولید رفته مالک ابن نویره رو کشته، زن و بچهش رو اسیر کرده، هر دو حقن؟ یا یکی حقه یکی حق نیست؟ اگر خالد حق، مالک ابن نویره هم که از اصحاب پیغمبره، اون هم اهتدیتم داره یا نداره؟ این نکته که ما در اینجا به تاریخ نپردازیم و تاریخ رو رها کنیم، کنار بگذاریم، اختلاف نیاد، اتفاقا ما در بین اون چه که واقع شده بعد از پیغمبر مسئله داریم. مسئلهش این است که روش اصیل پیغمبر رو ما میخوایم کشف کنیم. قرآن در بین ما هست، اما قرآن کتاب صامته، ما بیان برای قرآن میخوایم، ما در کنار قرآن مبین میخوایم. این مبین رو کجا پیدا کنیم؟ خالد ابن ولیده؟ معاویه ابن ابی سفیانه؟ یا خود ابو سفیان؟ خود ابو سفیان هم از صحابه است که از نظر آقایون، خود ابو سفیان شارعش تو مکه بود، هنوزم نمیدونم هست یا نه، شارع علی ابن ابی طالب نداشت، حالا بعدن گذاشتن شاید، اما ابو سفیان بود اصحاب پیغمبره. ما در اینجا کدام یک از اینها رو مبین قرآن بگیریم؟ عثمان ابن عفان رو، روشش رو که مسلمونا ریختن تو خونش کشتن، حتی بعد کشتنش حاضر نشدن تو قبرستان مسلمونا دفنش کنن، هست یا نیست؟ ما میگیم یا شما میگید؟ شما نوشتید یا ما فارغ از این معانی و فارغ از این بهانه گیری ها دنبال این باشیم، ما میخوایم اسلام اصیل را، اسلام که میگیم یعنی اون اسلامی که بر دولب پیغمبر جاری شده، اینو میخوایم امروز در دنیا عرضه کنیم. مقداری از قرآن استفاده میکنیم، اما مبین میخوایم. شما میگید مبین سنت پیغمبر، بسیار خوب، سنت پیغمبر رو از چه کسانی نقل کنیم؟ از چه کسانی؟ شما راهو همینجا بسید به روی ما. چرا؟ شما آمدید کتابت حدیث رو منع کردید، نیست اینجور؟ احادیث رو جمع کردید، سوزاندید. نقل خود همسر پیغمبره، آب جوش درست کردید، ریختید توش که این آثار نوشتن از بین بره. بعدن که آمدید در اینجا حتی در احکام الهی اختلاف پیدا شد، سراغ هر قاضی و فقیهی می رفتن یه جور نظر می داد، همه نظر از قول پیغمبرم می دادن، اختلاف پیدا شد، شما آمدید در کلامتون تصویب رو آوردید، گفتید اصلا خدا حکم الله واحد نداره، هر کدوم فتوا دادن اون حکم الله هست. این بود دیگه. هیچ آینی به این مسخرگی در دنیا سراغ دارید؟ که افراد روی هوای نفس خودشون شکمی فتوا بدن، همش درست باشه، همش هم حق باشه، همش هم حکم الله باشه، میشه همچین چیزی؟ ممکنه؟ ما امروز نیاز داریم اسلام رو، اما کدام اسلام؟ اسلام اصیل رو. اگر ما تشخیص دادیم این اسلام اصیل از زبان علی ابن ابی طالب و آل علی ابن ابی طالب، خب ما از عمل کرده علی ابن ابی طالب میتونیم دفاع بکنیم، از عمل کرده خالد ابن ولید نمیتونیم دفاع بکنیم، از عمل کرده معاویه نمیتونیم دفاع بکنیم، عمل کرده فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطبشو ببینید، خطبش هم ما نقل نکردیم، شماها نقل کردید ابتداعا، بلاغات و نسا نقل میکنه، سنیه، نه به عنوان واقعی تاریخی، به عنوان شاهکار ادب عرب در خطبه خوانی نقل میکنه، از این جهت برای جالب بوده. و اونجا هم ارزم بوز از ابن عباس نقل میکنه، ابن عباس هم نقل که میکنه از زینب بنت علی ابن عقیلتنا، ان عقیلتنا. ابن عباس سنش بیشتر بوده از زینب کبرا. حضرت زینب اون وقتی که این خطبه رو شنیده یا حفظ کرده 4 سال 5 سالش بوده، بیشتر که نبوده. اما ابن عباس میگه ان عقیلتنا زینب کبرا، این شاهکار رو از اون نقل میکنه. اینه که ما هست، نقلای دیگه هست، اما شماها اینجور نقل کردید. این خطبه رو به عنوان یک شاهکار آمدید نقل کردید. در این خطبه این خانم صحبت میکنه. ما حساب عقاید خاص شیعه رو کنار میگذاریم. تو این خطبه چند تا آیه قرآن مورد استدلال واقع شده و چند تا آیه قرآن مورد استشهاد واقع شده. این تسلط به قرآن در این بحثی که مطرح میکنه، خب یه عده از ما ممکنه بحث رو محدود کنن به فدک. خیلی خب، فدک رو چرا گرفتید؟ اینجا خانم استدلال میکنن، استدلال کتابی قرآنی میکنن، اما مسئله اینه ورائش رو ما در نظر بگیریم. اگر در جامعه‌ای که بعد از پیغمبر ادعای حق و عدل داره یک حق کشی، یک جا سقوط حق و سکوت مردم در مقابل این سقوط حق، سکوت مردم، این فاجعه است. و فاطمه زهرا از همین جا شروع میکنه. الان حق من ضایع شد و از بین رفت، اما شب دراز است و قلندر بیدار. ادامه داره این قصه، این ادامه داره. راهی که شما گرفتید و مسیری که انتخاب میکنید، متوجه هستید به کجا منتهی میشه؟ اینو فاطمه زهرا فرمود. حالا شما بیاید بعد از فاطمه زهرا عمل کرده همین صحابه پیغمبر رو در واقعه حره ببینید، در مدینه، کشتاری که در مدینه کردن بود یا نبود، در عمل کرده حجاج ابن یوسف ثقفی ببینید، این انذارهایی که فاطمه زهرا میداد که بابا مسیری که انتخاب کردید مسیر غلطه، مسیر باطله، این مسیر رو اصلاح بکنید. اگر شما اسلام میخواید از اهلش، این فریاد فاطمه زهراست، از هر کسی نگیرید. و مشکل این است که اون چه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کوبید فقط حکومت نبود، مردم بودند. اگر مردم سکوت نمی کردند، چرا سکوت کردند مردم؟ مردم سکوت کردند چون اون همون کسانی که شمشیر می زدن در جنگ ها در کنار پیغمبر مجاهده می کردن، امروز اون حیثیات قبیله‌ای، ارزش های قبیله‌ای براشون زنده شد. انصار گفتن خلیفه از ما، قریشی ها گفتن از ما، مثل این که اصلا هیچ ضابطه‌ای در اسلام در این معنا وجود نداره. قبیله‌ای، ما رشد بکنیم، ما پیش بریم. اینا پیدا شد، این ضوابط قبیله‌ای منافع میاره طبعا برای انسان. من جزء اون قبیله منافعی دارم، امکاناتی. این منافع آمد جلو، جلو اظهار حق رو گرفت. سراغ علی ابن ابی طالب نیامدند، به یاری فاطمه زهرا نیامدند. حتی اون انصاری که به پیغمبر وعده کردند در اون بیعت عقبه کجا بود، در اونجا وعده کردن به پیغمبر که ما از خودت و اهلت همیشه دفاع میکنیم، پیمان بسته بودن با پیغمبر، نیامدن. سعد ابن عباده نیامد، دیگران نیامدن، هیچ کدوم جلو نیامدن، ساکت. اما این سکوت براشون گران تمام شد. خود بیان فاطمه زهرا و فلول الحد فویلون لفلول الحد، آی شمشیرای کند شده، اون شمشیرایی که تو جنگ ها و غزوات کنار پیغمبر می جنگیدید، این شمشیر کند امروز نبود، امروز این شمشیرا کند شده. چه چیزی شمشیرها رو کند کرد؟ منافع قبیله ای، عشیره ای، شخصی، هر کسی به تناسب حال خودش. سعد بن عباده گفت وقتی هیچ کی نمیاد من بیام چیکار کنم؟ همه نشستن، همه تماشا کردن. نه تماشا کردند، یه وقت حق میگرفتن تماشا کردن، یه وقت اون قضایایی که ما وجود مقدس امام صادق فرمود والله ان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان قد رکزها به نعل سیف. خب این بیان امام صادقه. خود آقا امام مجتبی مغیره تو مجلس بود، مغیره نشسته بودن مسابقه گذاشته بودن در بدگویی از علی ابن ابی طالب، مغیره هم اونجا داد سخن داد، آقا امام مجتبی هم تو مجلسه، رو کردن به مغیره، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها و اسقطت جنین. خب هست دیگه اینا هست، سخت جنین رو شما ننوشتید، این هست، شما نوشتید گفتید. چه کردن با فاطمه زهرا که انسان هر گوشه که میره میبینه که اونجا نه زدن کوبیدن هر کاری که میتونستن کردن. بعد ما بیایم این دختر 18 ساله پیغمبر، از پیغمبر هیچ اولادی نمونده جز یک دختر، این دختر بعد از خود پیغمبر 75 روز 95 روز عمر داشته باشه، این دختر به روزگاری بیفته که اون دو نفر که به عیادتش آمدن با وساطت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، البیت و بیتوک و الحرت و امتوک، آمدند وقتی نشستن روبرو حرف زدند، خانمی هست دیگه، خانم رو کرد به امیرالمؤمنین فرمود بیا صورت منو از اینا برگردون. دختر 18 ساله خودش نمیتونه صورتشو از این رو به اون رو برگردونه، چی به سر فاطمه زهرا آوردند؟ اینا در جلو چشم همه بوده، همه بودید و دیدید. مصیبت اینه، این فاطمه زهرا. ما امروز برای امت اسلام باید تبیین بکنیم اون کسانی که اینجوری در مقابل فریاد فاطمه زهرا نشستن تماشا کردند، اینا بعدن چی به سرشون آمد؟ اینا دنبال چی بودن؟ حجاج ابن یوسف ثقفی میخواستن؟ عبدالملک مروان میخواستن؟ اینها کسانی بیان اونجا خلیفه بشن. خب هستی که خلیفه بشن که مست خودش میاد مسجد نماز صبح رو 7-8 اضافه میکنه، 4 رکعت 5 چقدر خوند؟ بهش گفتن بابا نماز صبح 2 رکعت بود، گفت من انقدر شنگولم که هر چی بخواید براتون حاضرم نماز بخونم. اون یکی خلیفه شد، خودش هم دیگه نیامد مسجد، کنیزش و عمامه سرش گذاشت فرستاد مسجد برای مردم نماز خوند. اینا واقعیته. فویلون لفلول الحد، شمشیر کند شده این بساطو داره، و لعب بعد الجد، وقتی بازیچه قرار میدید بعد از اون همه مساعی که در زمان پیغمبر به کار رفته. خب اینا پیش میاد دیگه، اینا هست. تاریخ رو ما باید عبرتش رو برای آیندگان بازنمایی کنیم، باید بگیم قضیه تاریخی ولش کنید کدامه. ما امروز بخوایم اسوه و نمونه برای مسلمان ها معرفی کنیم که بابا اسلامو از این بگیرید از این نگیرید، باید سنجش داشته باشیم این صحیحه یا این صحیحه. روش دوتاست، یک روش سقیفه شده، یک روش علی ابن ابی طالب شده. روش علی ابن ابی طالب بر اساس کتاب و حدیث، اون روش بر اساس سنت‌های جاهلی. ما دنبال جاهلیت می‌خوایم بریم یا دنبال اسلام؟ اگر دنبال اسلام می‌خوایم بریم، فاطمه زهراست. خط مقابل فاطمه زهرا خط جاهلیته، اینا واقعیت داره. از این واقعیت‌ها چشم بپوشیم بعد میگن شما میگی تقریب، تقریب داستان جداست. تقریب که ما میگیم یعنی از اساس اصول خودمون دست بکشیم، یعنی اسلام رو مصلح کنیم به خاطر شما، ما که این کارو نمی کنیم. اما تقریب در جهات مشترک هستیم. اون تقریبی هم که آقای بروجردی میگفت حول محور اهل بیت، اهل بیت رو شما امام نمیدانید، مجبورید به مقتضای حدیث ثقلین حجیت قول در اهل بیت قائل باشید. اگر اینم قبول ندارید حدیث ثقلین متواتر بینتون، حالا تواتر قدیر رو ول میکنید، حدیث ثقلین متواتره، اینم نمیگید، آقای بروجردی در تقریبش میگفت ائمه طاهرین کسانی هستند ثقه سنت پیغمبر رو نقل کردن، در هیچ کتاب رجالیتون هیچ کدوم از اینا تضعیف نشدن، همه ثقات هستن. خب از اهل بیت ثقات، اینام سنت پیغمبر و امام صادق و امام باقر مگه نقل نکرده؟ اون تقریبی که آقای بروجردی میگه اینه، حول محور اهل بیت. یا امامت رو قبول دارید، خب بس خودمون امامت و ولایت، قبول ندارید حجیت قول رو باید بپذیرید. حجیت قول بحث اصولیه، یه بحث کلامی نیست، به مقتضای حدیث ثقلین نه ناقل ثقه سنت نبوی هستند. اینا واقعیاته. پس اگر ما صحبت تقریب میکنیم، صحبت این میکنیم که اسلام امروز در دنیا حرف داشته باشه و پیش بره، واقعیت ها رو نمیتونیم فراموش کنیم، نمیتونیم به طور کلی از این گذشته دست بکشیم. باید معلوم بشه اون گذشته‌ای که ظلم درش واقع شده چجور بوده، این ظلم ها دیگه تکرار نشه. ظلم هایی که خود ظالمین اعتراف کردن به ظلمشون، ابن عبدالحدید رو ببینید در شرح نهج البلاغه، از قول خود آقایون اعتراف کردن. اما بعد چی شد؟ امروز دنیای اسلام با 1 میلیارد و خورده جمعیت مقابل یک اسرائیل کوچک نحیف، ارزم به حضورتون که 15 میلیون 20 میلیونی، ذلیله. اونجا فلسطینی رو میزنن، میکشن، زمیناشو میگیرن، شهرک سازی اعلام میکنن، از این ور نخست وزیرش میاد تو کشورهای اسلامی مانور میده، استقبال ازش میکنیم. این ذلت دیگه، ما این ذلت ها رو داریم. تا وقتی که ما خطمون این هست، این ذلت ها هست، اون خط علی ابن ابی طالب، خط فاطمه زهرا، که در این ایام فاطمیه این ندای فاطمه زهرا باید به همه برسه، ندایی که اساس نهضت عاشورا هم همین نداست، بر همین اساس حرکت کرده، ندایی که از اول انحراف رو مشخص کرده، خط انحراف رو نشون داده و خط اصیل رو از خط انحراف جدا کرده، این فاطمه زهراست. این فاطمه، بزرگداشت فاطمه زهرا یعنی نشان دادن خط اصیل اسلام و وحی، یعنی در مقابل انحرافات مانع درست کردن و سد گذاشتن. این فاطمیه رو میتونیم از دست بدیم؟ نه. تا جایی که ما میتوانیم برای حفظ میراث پیغمبر، میراث اسلام، این فاطمیه باید زنده باشه. اگر فاطمیه زنده نباشه، اسلامی در کار نیست. مجموعه آداب جاهلیت و ارزش‌های جاهلی ضد اسلام، اینا اسلام نیست. ولو حج داشته باشه، نماز داشته باشه، نماز جماعت، اما توهی از ارزش ها، بدون روح، این اسلام نیست. این واقعیت قصه است. ولذا فاطمیه رو نمیتونیم نفی کنیم. اینا خیال میکنن اگر فاطمیه تعطیل شد همه بساط تموم میشه. نه، فاطمیه هست، قبلم بوده، امروز حالا مردم بیشتر متوجه شدن، اما فاطمیه نشون میده دورنمایی است از اسلام اصیل در طی تاریخ. ولذا اگر مجاهدات فاطمه زهرا نبود، این بساط امروز دست ما نمیرسید، این قال الباقر و قال الصادق ها رو ما امروز نداشتیم. اما امروز این اسلام اصیل دست ما رسید و ما موظف به حفظش هستیم و میراثی است که باید به دست آینده ها برسانیم. این وظیفه ماست، اقل وظیفه ماست، این رو توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.